سلام و روز همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که از پیدا شدن 92 پناهجو در مرز یونان و ترکیه که گفته می شود همه ایشان برهنه بودند ابراز نگرانی کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان امروز این رویداد را نکوهش کرده و خواهان تحقیق کامل در مورد آن شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که روز شنبه پلیس یونان از نجات 92 پناهجو در مرز شمالی این کشور با ترکیه خبر داد. بر اساس گزارش‌ها پناهجویان افغان هم در میان نجات یافته‌ها شاملند. ماموریت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دیروز گفت که باید با پناهجویان افغان در سرتاسر جهان هم مانند سایر پناهجویان برخورد شود و تفکیک میان آنها و شهروندان سایر کشورها وجود نداشته باشد. شمار از زنان و دختران افغان از سازمان ملل متحد خواستند تا به تخطی حقوق بشری در افغانستان توجه جدی کند. این زنان و دختران افغان دیروز گفتند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در تابستان گذشته مکتب‌های دخترانه بسته ماندند و حق کار از بسیاری از زنان گرفته شده است. اعتراض‌های دیروز بانوان در مکان سربسته‌ای در کابل ادامه یافت. در این حال روزا آتون‌بایوف نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با شمار از مقام‌های ارشد حکومت طالبان در کابل روی مسائل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان گفتگو کرده. از جانب دیگر قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه این هفته بحث‌های آزاد را در مورد وضعیت زنان در افغانستان برگزار کند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخست تمرینیش امروز در جام جهانی 20 اوره کرکت توانست بنگلادش را با تفاوت 62 دوش شکست دهد. در بازی امروز که در سلسله از تمرینات جام جهانی 20 اوره کرکت در برسبون استرالیا برگزار شد، کرکت بازان افغان توانستند با از دست دادن 7 بازیکن 160 دوش بگیرند، اما بنگلادش تنها 98 دوش گرفت و 9 بازیکنش را از دست داد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی بعدی تمریناتیش چهارشنبه در برابر پاکستان به میدان خواهد رفت. مقام‌های پاکستانی میگویند که 5 جنگجوی مسلح در تیراندازی با نیروهای امنیتی در جنوب غرب این کشور کشته شدند. پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان دیروز در بیانیه‌ای گفت که 4 عضو نیروهای امنیتی در این رویداد زخم برداشتند. در بیانیه گفته شده که تیراندازی در منطقه مستونگ ایالت بلوچستان انجام رخ داد که نیروهای امنیتی سرگرم عملیات نظامی علیه جنگجویان بودند که ادعا می‌شود در حمله بمی روز جمعه دست داشتند. در آن حمله 3 تن کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. وقوه قضایه ایران اعلام کرده که شمار قربانیان در نتیجه آتش سوزی در زندان ایون تهران به 8 تن رسیده. مرکز رسانه های قوه قضایه ایران امروز گفت 4 تن از زخمی های آتش سوزی که وضعیت صحیشان وخیم بود درگذشتند. آتش سوزی در زندان رخ داد که در آن زندانیان سیاسی و شمار از اعتراض کننده های بازداشت شدن نگهداری می شوند. همزمان با این اعتراض های سرتاسری در ایران به خاطر مرگ مهسا امینی که ادعا می شود در نتیجه لتوکوب پلیس جان سپورت نیز ادامه داشته و اکنون وارد پنجمین هفته شده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو در 22 ولایت افغانستان. پولیو چگونه بیماری است؟
اگر تکلیف زیادتر بیشتر بره سیستم عصبی اطفال فلج میکنه.
برگزاری نشست اعتراض شمار از بانوان افغان در مکان پنهانی و سربسته، اما چرا در چنین مکانه؟
میگن فایده اوی امامت است، خانکنو فایده اوی نمی کردن، کوشش داشتن که مستقیم بالای ما فایر بکنن. ما به خاطر حفظ جان دخترایی که با ما امروز آمدن ما تحت چتر این برنامه خدا گرفتیم.
تغییر و تبدیل در ریاست پاسپورت برای مردم چی معنایی دارد؟
پیسه بدی یا کس شناخت باشه یا از کار آدم به سهولت می باشه و تو قانون نوبت هیچ نیست.
به نظر می تعینات بیشتر سرقیلی است.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمریناتی امروزش توانست بنگلادش را با تفاوت بزرگ شکست دهد. حمله های تازه روسیه به کیف پایتخت اوکراین. یک مقام اوکراینی گفته که روسیه از تیاره های بی سرنشین انتحاری کار گرفته. چند پیام هم از شنونده ها.
یک مشکل اونده ای که در کمک های دبلیو سی صورت میگیرد، خشرت تری نارده و خوراکه را خریداری نموده و به مردم توزیع نماید.
در نیمه دوم برنامه های ورزش و هوای تازه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری. کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان در 22 ولایت افغانستان آغاز شده. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که این کمپاین با همکاری سازمان‌های بین‌المللی راه اندازی شده. طالبان که در سالهای گذشته با عنوان یک گروه شورشی علیه نظام جمهوری می جنگیدند، بارها به مخالفت با کمپاین خانه به خانه پولیو در بخشای مختلف افغانستان متهم شده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در سال جاری دو مورد مثبت فلج اطفال یا پولیو در پکتیکا و کنر ثبت شد که سبب افزایش نگرانی گسترش این بیماری در افغانستان شد. مقامات طالبان میگویند که آنها متحد هستند تا افغانستان را از شر ویروس فلج اطفال خلاص کنند، اما میافزایند که در این زمینه کار بیشتر لازم است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر روز دوشنبه اعلام کرده است که کمپاین فرعی واکسین پولیو را در 22 ولایت افغانستان آغاز کرده است که به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. نیک ولی شاه مومنزاده مسئول مرکز ملی عملیات اضطراری بخش پولیوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که از طریق این کمپاین به حدود 6 میلیون کودک قطره واکسین ضد فلج اطفال داده خواهد شد.
در طول کمپاین ها منطقه تحت پوشش واکسیناسیون بسیار بالا است، بنابراین کاهش بسیار کمی در موارد فلج اطفال وجود داشته است. باید اشاره کنم که در گذشته نزدیک به 3.5 میلیون کودک بدون واکسین فلج اطفال مانده بودند و اکنون این کودکان نیز تحت پوشش قرار گرفتند.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که این کمپاین با همکاری نهادهای بین المللی آغاز شده و 194 ولسوالی در ولایات جنوبی، شرقی، جنوب شرقی، شمالی، غربی و مرکزی افغانستان تحت پوشش قرار خواهد گرفت. ولسوالی هایی که به گفته این وزارت بیشتر در معرض خطر ویروس فلج اطفال قرار دارند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، امسال کمپاین 6 مرحله‌ای عمومی و یک کمپاین فرعی واکسیناسیون ضد فلج اطفال در افغانستان اجرا شده که به گفته این وزارت نتایج خوب در کنترل ویروس فلج اطفال داشته است. در سال 2020 56 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد، اما در سال گذشته یعنی در سال 2021 این تعداد به 4 مورد کاهش یافت. مقام‌های طالبان از همه مسئولین محلیشان، سران قوم، رهبران جامعه، علمای دینی و خانواده‌ها می‌خواهند که در اجرای موفقیت آمیز این کمپاین با تیم‌های واکسیناسیون همکاری کنند. این در حالی است که پیش از این طالبان به ایجاد موانع در مقابل تطبیق کنندگان واکسین فلج اطفال در برخی مناطق متهم شده بودند و در برخی مناطق اجازه اجرای این کمپاین را نمی‌دادند. پیش از این در برخی مناطق حملات بر زنان واکسیناتور فلج اطفال صورت گرفته بود که آخرین مورد آن سال گذشته در ولایت ننگرهار بود. افغانستان و پاکستان هنوز تنها دو کشور در جهان هستند که از ویروس فلج اطفال پاک نیستند. علاوه بر این بنیاد بیل و ملیندا گیتس 1.2 میلیارد دلار را برای ریشه‌کن کردن فلج اطفال در جهان وعده داده است. این بنیاد دیروز یکشنبه در بیانیه نوشت که این پول به اجرای راهبردی که به نام ابتکار حذف فلج اطفال در جهان تا سال 2026 ایجاد شده کمک میکند.
آغاز کمپاین واکسین پولیو در 22 ولایت افغانستان که برای 4 روز ادامه خواهد یافت. در حال حاضر این بیماری تنها در افغانستان و پاکستان فعال است. آیا درباره پولیو می دانید که چگونه بیماری است، چه علائمی دارد و چگونه می شود از آن جلوگیری کرد؟ مقیم نائب با سید نصیر سعید دکتر مالج در جرمنی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که فلج کودکان چگونه بیماری است؟
فلج اطفال یک تکلیف ویروسی است و ویروس ازی به نام پولیو ویروس یاد می شود که زیادتر وقت تقریبا در تمام ممالک از واکسین که واکسین پولیو واکسین هم یاد می شود استفاده می شود تا که اطفال به این مرض مبتلا نشوند.
این بیماری چی علائم داره؟
قبل از اینکه سر علائم و شواهدش گپ بزنم باید یاد کنم که پولیو به سه شکل میتونه خود به حساب ابراز کنم. یکی به شکل کلینیکی که زیادتر وقت اطفال تب می داشته باشند و در ضمن از اینکه حرارت بدنشون بلند است میتونن سردردی داشته باشند و اگر تکلیف زیادتر بیشتر بره سیستم عصبی اطفال فلج میکنن. قسمی که من گفتم حرارت بدن بلند میره و تکلیف سردردی. در بعض اطفال اسهالات هم به وجود میاد و پهلوی اسهالات امکانات ازی است که استفراغ هم داشته باشن. 90% اطفال که به مبتلا به شکل دیگهش که است شکل فلجیسته که او اطفال متاسفانه سیستم عصبیشان تحت فشار زمین ویروس میاید و میتونن دستشان فلج شود یا پایشان فلج شود یا اردویش فلج شود و در زمین میتونن مراکز تنفسی هم تحت فشار از ویروس قرار بگیرد و باعث ازی شود که طفل اتا نفس کشیده نتونه و باعث مرگ شود.
لالا ای بیماری فلج اطفال چی است؟
ویروس خودش یکی از میکروارگانیسم ها است. ما میکروارگانیسم ها با باکتریا، ویروس و پرازیت چی میکنیم؟ تقسیم بندی میکنیم. از پولیو که است ویروس است. مثل که کووید خودش یک ویروس داشت. یعنی تکلیف کووید که به وجود آمد. اما تو پولیو یک ویروس خاص داره که به نام پولیو ویروس یاد میشه. اینمی باعث زدی میشه که در جسم داخل میشه. زیادتر وقت مواد غذایی با آب آشامیدنی داخل بدن میشه و در رودای طفل خود تکثیر میکنه. بعد از تکثیر داخل جریان خون شده و سیستم عصبی را تحت حمله قرار میده. پوچ کردن عصب به وجود میاره که تا باعث فلج قسمی که وقت یاد کردم دست، پای، حتی سیستم تنفسی شده میتونه.
یعنی مادر پدرها در مجموع برای کودکان خود، برای اطفال خود چی باید بکنن تا از این بیماری نجات بیافن؟
در قدم اول طفل که تولد میشه باید پیش یک دکتر راجستر شوه یا به یک شفاخانه بره که اول واکسین پولیو رو بگیره. دوم مسئولیت دولت است که دولت باید تیمهای عیار و سیار را به وجود بیارن که تا بتونن به مناطق دور افتیده افغانستان هم رسیدگی شود که تا از این واکسین پولیو گرفته شود. یگانه راهش تداویش از این واکسین پولیو است. یک. دوم وقایع مسائل است. مثلا ویروس پولیو زیادتر در آب خوردنی و یا در مواد خوراکه این چیزا زیادتر پیدا میشه و اینی سه قسمت را که من یاد کردم در قدم اول باید آب جوش داده شود. یک. دوم مواد غذایی باید پاک ششته شود، بلخصوص سبزیجات بعد از خورده شود. دیگه مسائل وقایع بسیار مهم است. در این حساب دولت مسئولیت داره که تمام چاهایی که سرباز است یا در مناطقی که آب نیست در اوج به حساب رساندن آب صحی پروگرامای گرفته شود. این را میتونن دولت با ممالک خارجی پروگرامای را بسازن که تا در هر منطقه افغانستان که دوردست است و آب پاک رسانده شود و ما مواد غذاییش باید حفظ و صحیش در نظر گرفته شود.
سید نصیر سعید دکتر معالج در جرمنی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماره از زنان و دختران باز هم از سازمان ملل متحد خواستند که به نقض حقوق زنان در افغانستان به گونه جدی رسیدگی کند. این زنان که در یک مکان سربسته در کابل تجمع کرده بودند در واکنش به ادامه بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه و بیشتر شدن محدودیت‌ها در برابر کار زنان و همچنان خشونت در برابر آنها اعتراض کردند. به تازگی رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در دیدار با مقام‌های حکومت طالبان از آنان خواسته که زمینه آموزش را برای دختران فراهم کنند و به زنان اجازه دهند که در بازسازی کشورشان سهم بگیرند. بیشتر در این گزارش.
دو نبندی، زندون بندی، آلخزو بندی راوری.
اینجا در یک گوشه کابل چندین تن از اعضای تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان ناوقت روز یکشنبه در یک مکان سربسته گرد هم آمدند و از سازمان ملل متحد خواستند که به موضوع نقض حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان بپردازد. این زنان و دختران که بیشترشان در گذشته در نهادهای مختلف دولتی کار می‌کردند، در گذشته نیز چند بار با اعتراض در روی جاده‌ها خواسته‌هایشان را مطرح کردند. اما یک تن از این زنان معترض که می‌خواهد به دلیل تهدیدهای امنیتی نامش در گزارش ذکر نشود، در رابطه به دلیل تجمع اعتراضیشان در یک مکان سربسته به رادیو آزادی گفت:
برنامه دادخواهی خود به خاطر تحت چتر گرفتیم که در برنامه‌های قبلی ما تحت شکنجه و تهدید لتوکو قرار گرفته بودیم. گاهی میگن فیروی، اما متاسفانه که نو فیروی نمی‌کردن. کوشش داشتن که مستقیم بالای ما فیر بکنن. به او خاطر ما به خاطر حفظ جان دخترایی که با ما امروز آمدن صدای عدالت‌خواهی بلند کردن، ما تحت چتر این برنامه خود گرفتیم.
این زنان ادعا دارند که بیشترشان در گذشته در نهادهای مختلف دولتی کار می‌کردند، اما با حاکمیت دوباره طالبان وظایفشان را از دست دادند و بر علاوه بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، حتی حق اعتراض در روی جاده‌ها از آنان گرفته شده است. یکی دیگر از اشتراک کنندگان این تجمع اعتراضی نیست که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود، از سازمان ملل متحد می‌خواهد که حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را به آنان برگرداند.
خواست تمام دخترای سرزمین است که باید از تمام حق حقوقی که یک شهروند در کشور خود داره باید داده شود، که اون حق تحصیل از کار است، آزادی است، حق بیان است، که زمین تمامشان محروم است، مخصوصا طبقه قشر مظلوم اوناست که به این باید از هر چیز زودتر رسیدگی شود و سازمان ملل در این عرصه باید از توجه جدی داشته باشد.
این در حالی است که به تازگی رضا اوتونبای و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در نخستین دیدارش با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان از وی خواسته که فرصت آموزش را برای دختران فراهم سازند و اجازه دهند که تمامی افغانها به شمول زنان در بازسازی کشورشان سهم بگیرند. در یک تحول دیگر قرار است وضعیت آموزش، کار و آزادی زنان در افغانستان در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به بحث گرفته شود. در این نشست شورای امنیت 481 نماینده از نهادهای بین المللی از 92 کشور جهان اشتراک می کنند. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، سیما باهوس رئیس اجرایی امور زنان این سازمان و حیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر از سخنرانان اصلی این نشست خواهند بود. حیدربار در پیام به رادیو آزادی گفته که بیشتر بحث‌های امسال متمرکز بر وضعیت زنان افغان خواهد بود و فرصت ایجاد خواهد شد تا به کشورهای عضو سازمان ملل در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان معلومات داده شود و راه‌حل‌های جستجو شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت حالا 5:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد از بازی جالب کرکت امروز برایتان خواهیم گفت. همچنان رحیم صدیقی علاقمند ویژه تیم ملی کرکت افغانستان را میشناسید، در مورد او هم برایتان در امین برنامه جزئیات خواهیم داد. اما پیش از آن، شمار از باشندگان کابل با انتقاد از تقرری‌های زودهنگام در رهبری ریاست پاسپورت حکومت طالبان دیدگاه‌های منتقدانه دارند. شمار از آنها دلیل این تبدیلی‌ها را موجودیت فساد در اداره پاسپورت طالبان می‌دانند و شمار دیگر انگیزه و اساس این تغییرات را روابط و برخورد سلیقه‌ای عنوان می‌کنند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان این تبدیلی‌ها را یک اصل در نظامشان می‌داند. جزئیات بیشتر در گزارش.
سه بار تقرری در یک سال در پست مقام ریاست پاسپورت حکومت طالبان شک و گمانه‌زنی های زیاده را در میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده و شهریان کابل در مورد این اقدام حکومت طالبان نظریات مختلف دارند. عبدالحق باشنده کابل ادعا میکند که فساد در اداره پاسپورت طالبان سبب شده است تا افراد به گونه دائمی در پست هایشان باقی نمانند.
پیسه بده یا کس شناخت باشه یا از کار آدم به سهولت میباشه و قانون نوبت رئیس، دو ما یک رئیس، دو ما یک رئیس، یکیش کتیا چیز گیرمه، یکیش کتیا چیز گیرمه، آره خرماده مورد آلوده شد.
اما سوما باشنده دیگر کابل و یکی از متقاضیان پاسپورت میگوید این تقرری ها در یک اداره مهم مانند پاسپورت بیشتر سلیقوی بوده و به اساس روابط صورت میگیرد.
به نظر من افراد از سوی مقامه بر مدت زمان معین تعیین شده ولی مطابق وقت مطابق نظرشان عمل نکنن، باز دیگر نفر به جایشان تعیین میکنن و به نظر من تعیینات بیشتر سلیقوی است.
این در حال است که وزارت داخله حکومت طالبان به تازگی عبدالکریم حسیب را به روز یک شنبه به عنوان رئیس جدید اداره پاسپورت تعیین کرد. پیش از این مولوی عبدالحکیم حمدی به جای مولوی عالمگل حقانی نخستین رئیس اداره پاسپورت حکومت طالبان تعیین شده بود. اما وزارت داخله حکومت طالبان با رد نظریات باشندگان شهر کابل میگوید تغییر و تبدیلی در اداره های دولتی یک اصل در نظامشان است. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در این باره به رادیو آزادی گفت:
روز گذشته تنها رئیس اداره پاسپورت تعیین نشده است، بلکه برای دو اداره دیگر مثل تعلیم و تربیه و لوجستیک نیز رؤسای تازه تعیین شد. عبدالحکیم حمدی رئیس پیشین پاسپورت یک شخص با نیرو بود و در سیستم سازی و از بین بردن فساد نقش خوبی را بازی کرده بود.
اما آقای تکور درباره دلیل برکناری رئیس پیشین اداره پاسپورت چیزی نگفت. ریاست پاسپورت حکومت طالبان چند روز پیش روند توزیع پاسپورت را برای متقاضیان متوقف کرد و علت آن را آوردن یک سلسله تغییرات مثبت در سیستم‌های فنی و تجهیزاتی این اداره عنوان کرد. در اعلامیه این ریاست گفته شده بود که به دلیل توزیع 4-5000 جلد پاسپورت در روز، ماشین‌های چاپ و دیگر وسایل تکنیکیشان با گذشت هر روز کارراییشان را از دست می‌دهند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تاکنون روند توزیع پاسپورت چندین بار به ویژه در ولایت‌ها متوقف شده و هزاران متقاضی پاسپورت از تأخیر در روند پاسپورت و زمانگیر بودن این روند شکایت دارند.
اظهارات شمار از مردم در کابل در مورد پاسپورت: شمار زیاد منتظرند تا روند توزیع پاسپورت دوباره آغاز شود. تا هنوز با گذشت یک هفته از این برنامه خبر نیست و این سو شمار زیاد از مردم برای تجارت، درمان بیماری و یا هم سفر به خارج شدیدن و پاسپورت نیاز دارند. ما پرسش را مطرح کردیم در صفحه فیسبوک رادیو آزادی. امین اکنون حسیب تلاش مسئول بخش صفحه اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی را با خود داریم. آقای تلاش سلام بر شما، چی گفتن مخاطبان ما در مورد ازیک پاسپورت برایشان چقدر مهم است؟
سلام به شما و شنونده ها. در دو پستی که در صفحات دری و پشتوی رادیو آزادی گذاشته شده در مورد ای که خواستشان از رئیس نو پاسپورت چی است، نزدیک به 1000 تن نظر گذاشتن و پاسخ دادن. بیشتر این نظریات و پاسخ ها از سوی مخاطبان متمرکز به ای است که خواهان بازگشایی و آغاز دوباره روند توزیع پاسپورت شده. ما تعداد از اونا را به خانش میگیریم. عبدالرحمن وسیق گفته خواست ما این است که قیمت ها را از 1200 دلار به 400 یا 300 دلار برسن، چون اکثر مریضداران توان گرفتن پاسپورت را ندارند و یک کمی طالبان سر بازار سیاه خودشان که در پشت پرده هستند و می باشند فشار بیارند، چون بازار سیاه امارات اسلامی بسیار به احساس است و قیمت ها را مثل مواد خوراکی بسیار بالا بردن. این نظر اینا هست. عرفان رحیمی نوشته که لطفاً پروسه قانونی توزیع پاسپورت را شروع نموده و باید از کشیدن پاسپورت غیر قانونی توسط کمیشنکاران و سران این ریاست به خاطر منافع و به دست آوردن پول حرام جلوگیری نمایید. داور قیومی نوشته خواستم همی است که هر چیز زودتر توزیع پاسپورت را شروع و مثل دولت قبلی عادی مردم بتانه پاسپورت خود بدون کدام مشکل به دست بیارن. خواهش میکنم که دست از فساد بیرون بکشن، روند پاسپورت را عادی بسازن تا مردم بتوانند بدون رشوه واسطه پاسپورت خود گرفته بتانند. در این حال احمد زی سردار نوشته خواست ما همین است که ریاست به زودی باز شود و نکته مهم این است که از ولایت ها ریاست پاسپورت هایشان فعال کنند تا بیروبار و ازدحام کم شود و در ریاست پاسپورت کابل تاریخ‌دهی را شروع بکنند. تشکر
زیاد آقای اسیب تلاش، مسئول بخش صفحه اینترنتی و شبکه های اجتماعی رادیو آزادی را با خود داشتیم در برنامه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخست تمرینی امروزش در جام جهانی 20 اوره کرکت توانست بنگلادش را با تفاوت 62 دوه شکست بدهد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی بعدی تمریناتیش چهارشنبه در برابر پاکستان به میدان خواهد رفت. افغانستان بر اساس آنچه کرکت بورد گفته با آمادگی کامل به جام جهانی 20 اوره به استرالیا رفته و دیده می شود که درخشش کرکت بازان افغان چگونه خواهد بود. روز شنبه هفته آینده مطابق 22 اکتبر تیم ملی کرکت افغانستان در برابر انگلستان به میدان می رود. بازی اصلی البته در جام 20 اوره کرکت. در مجموع حریفان افغانستان در دور نخست هم تیم های قدرتمند جهان هستند، مانند بازی چهارشنبه آینده در برابر نیوزیلند و بازی 4 نوامبر در برابر استرالیا که میزبان جام است. چند بازی دیگر افغانستان هم در راه است و پس از رقابت های فعلی حریفان افغانستان مشخص خواهند شد. جام جهانی 20 اوره کرکت دیروز در استرالیا آغاز شد و 16 تیم در این دور رقابت ها اشتراک دارند. در این میان رحیم صدیقی علاقمند ویژه تیم ملی کرکت افغانستان میگوید با مردم مشوره میکند که با چی پیام هایی در جام جهانی 20 اوره 2022 ظاهر شود. صدیقی که از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی به کشورهای مختلف سفر کرده میگوید همه هزینه های مسافرتش به دوش خودش است و از سوی کرکت بورد هیچ گونه کمک با او صورت نگرفته. بیشتر در گزارش.
رحیم صدیقی علاقمند ویژه کرکت که از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی کرکت به کشورهای مختلف جهان با بیرق ملی می رود و پیامهای تصویری و نوشتاری را در بدنش طرح می کند، در بین علاقمندان کرکت به چهره شناخته شده مبدل شده است. آقای صدیقی به رادیو آزادی گفت در این مورد همواره با مردم مشوره کرده که کدام پیام ها مهم است تا در رساندن آن سهم داشته باشد.
من زمانی که سفر میکنم یک ویدیوی کوتاه میسازم و از مردم میپرسم که کدام پیام را نشر کنم. در مورد مکاتب دختران و اتحاد ملی همچنان تصویر فرید ملک را رسم کرده بودم، برای دیگر بازیکنان هم نوشته کرده بودم. همواره از مردم در این مورد پرسیدم و دیدگاه های آنان را داشتم.
او میگوید با مردم مشوره میکند که در سال 2022 در جام جهانی 2022 که در استرالیا آغاز شده کدام پیام را نشر کند. به گفته او هر پیامی که در بدنش رسم می کند از 500 تا 600 دلار هزینه دارد و همین طور مصارف سفرهایش را نیز خودش می پردازد. و افزود اداره کرکت بورد در این بخش با او هیچ کمک نکرده است. فرید هوتک سخنگوی بورد کرکت افغانستان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. صدیقی میگوید هرچند حمایت مالی نشده اما از این که نزد مردم محبوب است خوشحال است.
زمانی که من به استرالیا، امارات متحده عربی و یا دیگر کشورها سفر کردم، مردم از من بسیار استقبال کرده. افغانها بسیار مردم مهربان هستند. در ورزشگاه ها زیاد محبت می دهند که من خیلی احساس خوشی می کنم.
رحیم صدیقی که 25 سال دارد، باشنده اصلی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار است که اکنون در نیوزیلند زندگی می کند. او ازدواج کرده و پدر دو دختر و دو پسر است. در کنار رحیم صدیقی، رضا خان یک علاقمند دیگر کرکت افغانستان است که به نام کاکا رضا معروف است. او در گذشته با بیرق ملی در ورزشگاه ها ظاهر می شد، اما اخیراً حضورش در محل برگزاری مسابقات کم رنگ شده است. با عام شدن کرکت در افغانستان این بازی طرفداران زیاد پیدا کرده که رحیم صدیقی یک تن از آنان از این فرصت برای رسانیدن برخی پیام ها استفاده می کند.
پیام ها و نظریات شما
ارتباط با وزارت پاسپورت برتون بوین که باید اینا اول خود یک صداقت در بگیره، یکی عدالت در نظر بگیره، دیگر چیزی زودتر کار خود شروع کنند که باز کسایی که خصوصا تجارت، خصوصا مریضا، خصوصا سفیدا سیاسترها خوزن باز از واجای هستن که همسرهایشون بیرون از وطن از کنون تا مردم های وطن آمدان های ما بسیار سخت نیاز دارن. دیگه به این احساس بسیار خواهش میکنیم که عادلانه، صادقانه، مخلصانه باید کار خود شروع کنن تا آمدان های مشکلشان هم شود. دیگه اگر بیعدالتی کنن یا ظلم کنن یا وقت ضایع کنن این بزیان خودشون هم مثلا خداوند ازشون ذره محسنه میکنه، حساب میکنه.
امارت اسلامی افغانستان به نام صفایی شهر از مردم پول میگیره. ما خوشحال هستیم که پول میگیره، منتها یک دولت مسئولیت رعیت را داره تا که به مردم کار نباشه، تا که به مردم یک وظیفه نباشه. چطور شما میتونین حق دارین که از مردم پول بگیرین؟ ما از مسئولین امارت اسلامی افغانستان خواهش میکنون که تا شرایطی که به مردم برای کار آماده نباشه شما باید از این مردم پول نگیریم به نام این و آن.
در اما یک مشکل اونده ای که در کمک های WFP صورت میگیرد خشرت ترین آرده و خوراکه را خریداری نموده و به مردم توزیع نماید، این قابل خوردن و قابل هیچ گونه چیزی نیست که پول را میگیرن یک قسم و میگیرن خشره و گنده را. این میره با مسئولین شریک بسازین. و سلام حاشمی برادرتان.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که برای ما پیام گذاشتن. حالا دقیقا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که از پیدا شدن 92 پناهجو در مرز یونان و ترکیه که گفته می شود همه ایشان برهنه بودند ابراز نگرانی کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان امروز این رویداد را نگاهش کرده و خواهان تحقیق کامل در مورد آن شده است. شمار از زنان و دختران افغان از سازمان ملل متحد خواستند تا به تخطی حقوق بشری در افغانستان توجه جدی کند. این زنان و دختران افغان دیروز گفتند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در تابستان گذشته مکتب‌های دخترانه بسته ماندند و حق کار از بسیاری از زنان گرفته شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخست تمرینیش امروز در جام جهانی 20 اوره کرکت توانست بنگلادش را با تفاوت 62 دوه شکست دهد. مقام های پاکستانی میگویند که 5 جنگجوی مسلح در تیراندازی با نیروهای امنیتی در جنوب غرب این کشور کشته شدند. وقوه قضایه ایران اعلام کرده که شمار قربانیان در نتیجه آتش سوزی در زندان ایون تهران به 8 تن رسیده. مرکز رسانه های قوه قضایه ایران امروز گفت 4 تن از زخمی های آتش سوزی که وضعیت صحیشان وخیم بود درگذشتند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. سپاسگزار هر یکتان شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حمله های تازه روسیه به کیف پایتخت اوکراین باز هم نگرانی آفریده. یک مقام اوکراینی گفته است که روسیه از تیاره های بی سرنشین انتحاری کار گرفته. از واکنش رئیس جمهور اوکراین هم در این گزارش بشنویم که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
صبح امروز چند حمله آرامش نسبی شهر کیف پایتخت اوکراین و دو محل دیگر در جنوب آن کشور را به هم زد. مقام های اوکراین گفتند که حداقل 3 تن در کیف کشته شدند. آندری یرماک یک مقام ارشد اوکراین در تلگرام خود نوشته که روسیه از درون های کامیکادزی یا تیاره های بی سرنشین انتحاری در حمله های تازه به کیف کار گرفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که حمله تازه با تیاره های بی سرنشین کامیکادزه نمیتونه که اوکراینی ها را در هم بشکنه. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته که 28 درون صبح امروز به کیف حمله کردند، اما او افزوده که بسیاریشان توسط سیستم دفاع هوایی اوکراین سرنگون شدند. روسیه در هفته‌های اخیر استفاده از تیاره های بدون سرنشین انتحاری را افزایش داده، عمدتاً تن برای حمله و مراکز شهری و زیربناها از جمله تاسیسات تولید برق. یک هفته قبل در حمله های گسترده روسیه با مناطق مختلف اوکراین حداقل 19 نفر کشته و 105 نفر دیگر زخمی شدند که اعتراض های بین المللی را هم به همراه داشت، اما روسیه هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرده. این در حال است که نیروهای اوکراین روسیه در دوروبر دو شهرک در منطقه دونباس در شرق اوکراین جنگیدند. در جنوب اوکراین منطقه دنیپروپتروفسک هم صبح امروز شاهد حمله بود. یک مقام محلی از آتش سوزی بزرگ در یک تاسیسات انرژی در آنجا خبر داد. از طرف دیگر وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در لوکسامبورگ در مورد اوکراین گپ میزنند. گزارش شده که اونها میخواهند در مورد آغاز ماموریت برای آموزش 15,000 سرباز اوکراینی صحبت کنند. همچنان وزیران خارجه در مورد کمک مالی به ارزش معادل نزدیک 490 میلیون دلار برای حمایت نظامی از اوکراین بحث میکنند. به گفته دیپلمات‌ها این ماموریت تازه آموزشی و تمویل مالی باید ماه آینده عملیاتی شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. برنامه های ما تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. من جاوید نعیمی با همکاری فنی طاهرشان سپاسگزار هر یکتان هستیم برای همراهیتان. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جهان ورزش، سپس هم هوای تازه.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
با عرض سلام خدمت شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم شنونده های عزیز دارای صحت و سلامت کامل بوده و برنامه امروز را تا آخر با ما یک جا دنبال کنید. با همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مرور داریم بر رویدادهای مهم ورزشی در یک هفته گذشته در افغانستان.
11مین دور رقابت های کانفو بین 40 ورزشکار در بامیان به پایان رسید. رقابت های جام حذفی فوتبال بین 22 تیم در هلمند آغاز گردید.
حاجی محمد ناصر معاون فدراسیون والیبال افغانستان از راه اندازی لیگ برتر والیبال در افغانستان برایتان میگوید.
هدف از این لیگ دومین لیگ افغانستان هست برای رشد و بهبود والیبال افغانستان و چراهای برتر.
و در اخیر برنامه مطلب معلوماتی مشنوید در رابطه با تاریخچه ورزش بدمینتون در جهان و افغانستان.
در سال 1934 اینترنشنال بدمینتون فدراسیون که نو کشور روزیت امی فدراسیون داشتن رسما فعالیت خود آغاز نمود.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستند در یک هفته گذشته باز هم فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان انجام شد. اینکه این فعالیت های ورزشی در کدام رشته ها و در کدام ولایت افغانستان را اندازی شده است بیشتر در این مورد از محمد نعیم پرهیز عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان بشنوید.
رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان. مسابقات دوستانه والیبال در ولسوالی الینگار لغمان برگزار شد. مسابقات انتخابی فدراسیون والیبال هرات در میدان والیبال السادات افتتاح گردید. مسابقات و نمایشات ورزشی پرورش اندام برای آمادگی در مسابقات در ننگرهار برگزار شد. رقابت های کشتی بین 121 ورزشکار در بادغیس به پایان رسید. 11مین دور رقابت های کانفو بین 40 ورزشکار در بامیان به پایان رسید. رقابت های جام حذفی فوتبال بین 22 تیم در هلمند آغاز گردید. کلاب اتحاد از سوی ریاست دعوت ارشاد ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش مورد تقدیر قرار داد. سفر ورزشکاران بایسکل رانی هرات به ولایت فرا، تیم فوتبال جوانان جام قهرمانی ولسوالی گرشک هلمند را به دست آورد. راه اندازی مسابقات منتخب دوش و پرتاب گلوله در ولایت دایکندی. رئیس فدراسیون ملی ژیمناستیک افغانستان با رئیس فدراسیون ژیمناستیک آسیایی در قطر دیدار کرد. ارتقای کمربند 28 ورزشکار کیوان کیک بوکسینگ در ولایت غزنی، آغاز مسابقات سنوکر در هرات، آغاز رقابت‌های فوتبال در ولایت زابل، مقام ولایت پروان ورزشکاران مدال‌آور را مورد ستایش قرار داد. تقدیر ورزشکاران فدراسیون بایسکل رانی در هرات، انجینر نظر محمد مطمئن رئیس عمومی کمیته ملی المپیک و ورزش با اعضای بورد مشورتی و رؤسای فدراسیون‌های برگزار کننده مسابقات انتخابی تیم‌های ملی در مرکز و ولایت دیدار و گفتگو کرد. تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان پس از صعود به رقابت‌های جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا صبح چهارشنبه وارد کابل شد و در میدان هوایی نیز مورد استقبال قرار گرفت. هلمند در مسابقات ژیمناستیک پارکور در قندهار مقام اول را کسب کرد. در سومین روز از بازی‌های لیگ برتر والیبال و در نخستین دیدار تیم‌های بالاحصار و نگین هریوا به مسافه هم رفتند و بازی با نتیجه 3-1 به نفع بالاحصار خاتمه یافت. مسابقات انتخابی شطرنج در ولایت سرپل برگزار شد. دیدار ورزشکاران پارالمپیک با مسئولین ورزش در هرات. رقابت‌های انتخابی دوش میان 25 ورزشکار در بغلان آغاز شد. برگزاری مسابقات شطرنج میان 32 تن ورزشکار از 4 باشگاه پوهنتون‌ها در ولایت هرات برگزار شد. در دومین روز از فصل دوم لیگ برتر والیبال افغانستان تیم نشتر با ایرای یک بازی جالب و تماشایی با نتیجه 3-1 تیم ام البلاد را کنار زد. محمد اعظم کوهی مربی وزنه‌برداری کشور در بخش وزنه‌برداری مسابقات قهرمانی آسیا را داوری می‌کند. در ادامه رقابت‌های فوتبال در درونته ننگرهار روز گذشته با قهرمانی تیم اتفاق درونته به پایان رسید. آغاز سفر بایسکلرانان هرات در مسیر پروژه تاپی سمینار دروزه ارتقای ظرفیت در کندهار برگزار گردید. رقابت‌های تیمی فوتبال در خوست به پایان رسید. دومین دور رقابت‌های لیگ والیبال افغانستان در کابل آغاز گردید. مسابقات انتخابی تکواندو برای بازی‌های المپیک در کابل برگزار شد. مسابقات والیبال در ولسوالی سرخرود ننگرهار برای جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر و تشویق جوانان به ورزش آغاز شده است. ژیمناستیک‌کاران افغانستان برای شرکت در اولین دور مسابقات جهانی پارکور ژیمناستیک وارد امارات شدند. مسابقات دوستانه فوتبال در ولایت بدخشان برگزار شد. اولین دور مسابقات کورش تحت نام جام استقلال در بغلان برگزار شد. مسابقات دوستانه فوتبال در ولسوالی غوریان هرات برگزار شد. رقابت‌های پهلوانی میان پهلوانان ولایت‌های جازجان، بلخ، بغلان، کندوز و تخار در استادیوم ورزشی اسپین زر دایر گردید.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستند، هفته گذشته رقابت های لیگ برتر والیبال در کابل راه اندازی شد. در این رابطه حاجی محمد ناصر معاون فدراسیون والیبال افغانستان برایتان معلومات می دهد.
کمپ تمرینی یا استعدادیابی که به تاریخ 8 میزان سال 1401 شروع آغاز شده بود، به تاریخ 14 میزان به پایان رسید و با تمرینات مشترک تیم های 6 تیمی که از بنامه نختر، امولبلا، بالایزار، نگین هریوا و استینغر شامل این مسابقات هستن به اینام از جمع کمپ تمرین استعدادیابی چه جوان از سن 17 الی 21 سال انتخاب شدن و با کمانده بازیکنهایی که هستیم از کلاب ها و برایت مختلف افغانستان هستن، چی از کمان ننگه ها، خوست، ولایت بلخ، پروان و سایر ولایت های افغانستان به این مسابقات بیش از 102 بازیکن نینج اشتراک کرده. مسابقات هدف از این لیگ دومین لیگ افغانستان هست برای رشد و بهبود والیبال افغانستان و چراهای برتر و تشویق همه جوان ها و بتانیم که از بخش زنده و نشر از این از طریق ملی سپورت به نشر میرسد. همه روزه در جمنازیم 2500 نفری تربیت بدنی یه وقت
تلویزیون ملی و نشر میرسه و به این دوام و علاقه مندان والیبال هم روزا تماشا میکنن که پنجمین روز بازیش به پایان رسیده و انشالله که مسابقات عدد 8 روز هست. دو تیم از گروه الف صعود کردن که تیم بالاشسار و اسفینغر و در بازی هایی که بین پست و اوملبلاد هست تعیین میشه که کدام بازی دو تیم گروه بی میرن به سیم فاینال و ما روز یک شنبه این مسابقات به پایان خواهد رسید. انشاءالله تا فیلان موفقانه هست، خیلی خوب هست، بینیده گود علاقه مندان خیلی زیاد و بخصوص به ورزش والیبال سفر ما پیدا کردیم میتونیم که سفرهای که البته ما داریم خارج از کشور، البته که به پاکستان و دیگری به همه کشور مالدیف، البته تیم فدراسیون ملی والیبال افغانستان برای انتخاب چهره‌های بحث تر انشاءالله کوشش میکنه که اگر از این تورنمنت دور هم ماندن از این لیگ برتر افغانستان میشن که موضوع در این وقت بارو شناسایی بکنیم و شامل تیم ملی شامل بکنیم و سفر که داریم به کشور پاکستان و مالدیف از روز که خود استفاده بکنیم.
و در این بخش برنامه ارشاد الحق صدیقی رئیس فدراسیون بدمنتون افغانستان برایتان در رابطه با تاریخچه پیدایش ورزش بدمنتون در جهان و افغانستان گفته و از برنامه‌های تازه ورزشیشان نیز در بخش بدمنتون برایتان معلومات می‌دهد.
در سال 1934 اینترنشنال بدمنتون فدراسیون که نو کشور عضویت امی فدراسیون داشتند رسما فعالیت خود آغاز نمود. باز چند ماه بعد این نام International Badminton Federation but تبدیل شد به BWF نمانشان Badminton World Federation است. فنان 176 کشور عضویت امی فدراسیون دارن، پشتختان افغانستان هم در ممبرز است و ما ممبر بدمنتون ایشیا هستیم و بدمنتون در افغانستان در سال 1974 زیر چتر المپیک افغانستان رسما فعالیت خود آغاز نمود. بازیکنان فعال در کابل، مزار، هرات و بامیان داریم که جملتاً از 100 نفرم بالاتر ما بازیکنان داریم. بیشترین بازیکنان ما در کابل می باشند که از 50 نفرم زیاد بازیکنان داریم. پیش ما برنامه به سطح کابل داشتیم، برنامه منتخبه کابل بود. این پلان ما که پلان سالی ماست، اولین برنامه منتخبه کابل بود. بعد از منتخبه کابل ما پلان گرفته بودیم و می تصمیم داشتیم که به تا بریم دو جا منتخبه ولایت ها را بگیریم. پلان ما را ما که المپیک و تربیت بدنی شریک ساختن و گفتن امیدات دادن که امسال بوده جا امسال محدود است به فدراسیون شما، اگر شما سر راستان سر منتخبه افغانستان پلان بکنین و هر ولایت که بدمنتون میکنین و را شما در کابل یا در جایی که مناسب میبینین دعوت بکنین این خواهد بهتر شد. باز ما یک ماه میشه سرشان کار تداری هستیم، این پلان داریم که منتخبه افغانستان فسد سر سر افغانستان است یک برنامه خوبی را داشته باشیم و ما پروپوزل نشته کردیم و کوشش داریم که چند تا کمپنی ها صحبت داشته باشیم. انشاءالله رحمن چند تا کمپنی ها دادن که خواهد سپانسر کردن در یه ارسه ما باز کت آرژیز سپورس هم صحبت خواهد داشتیم که بازی ما را لایف نشد بکنند کوریج بیتن مگم لایف نشد تا حال کنفرم نشده. ما سر این پلان کار میکنیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید، باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. بعضن جوانان در یوتیوب چینل و صفحات اجتماعی ویدیو ثبت میکنند و مصروف هستند. مصروفیت و به اشتراک گذاشتن ویدیوهای کوتاه در صفحات اجتماعی چی خوبی ها دارد؟ در ثبت ویدیوها کدام موارد را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم. در آغاز برنامه گزارشی را برای شما تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با همایون شمس خان، هنرپیشه در فیلم های افغانی. در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر در صفحات اجتماعی و مصروفیت در آن بین جوانان بیشتر رونق گرفته است. صفحات اجتماعی در کنار بدیها مزایای خود را نیز دارد. امروزه بیشتر جوانان مصروف آن هستند. ویدیوهای گوناگون ثبت می کنند و در صفحات اجتماعی مانند یوتیوب چینل و تک تاک به اشتراک می گذارند. بعضن این ویدیوها آموزشی بوده، بعضن کمدی و بعضن هم فقط به خاطر سرگرمی می باشد. شاکر سنگی یک تن از فارغین رشته ژورنالیسم است. او می گوید جوانانی که ویدیوهای کوتاه می سازند و با همه در صفحات اجتماعی شریک می سازند تأثیرات مثبت و منفی بر جوانان دیگر دارد.
در یکی دو سال اخیر خیلی جوانان فعالیتاشان در شبکه های اجتماعی بخصوص در یوتیوب خیلی زیاد شده و می تواند تأثیرات مثبت و منفی داشته باشه. مثلا خیلی موارد مثبت است، مثلا خیلی درس های مؤثر است، اما بس منفیش بعض موضوعاتی است که مثلا تهمت‌های ناحق سر یکی و دیگه می اندازن که فلان کس چنان کرد و فلان کس چنین کرد. در واقع چنین چیزی نیست، فقط به خاطر چند روپیه پولی که عاید میکنن میتونن که استفاده مثبت هم از او بکنن، اما متاسفانه جوانای ما بیشتر استفاده منفی از او میبرن.
حبیب سادات یک تن از جوانان شهر کابل است. او در یکی از رسانه‌های خصوصی به حیث گوینده و دوبلور کار میکند. او میگوید این که امروزه بیشتر جوانان به طرف صفحات اجتماعی و ثبت ویدیوهای کوتاه رو آوردند دلایل مختلف دارد.
دلیل اولش را گفتم میتونه که شهرت. بسیاری جوانان میخواین که از این طریق مشهور شون و دلیل عمده دیگه ای است که خصوصا یوتیوب از طریق یوتیوب میخواین پول پیدا بکنن و اینجا در افغانستان بسیاری کسا از همین طریق میتونن یک نفر نیک در 20-30 نفر را بچلانن، خوب پولا معاید میکنن از طریق یوتیوب. دلیل عمدهش اینمی است که اول شهرت است به نظر من، بعد از اون از اون طریق پولا پیدا میکنن. و تیک تاک یک زمینه عظیمش که مثلا آدم به شهرت برسه، بعد از اون میتونی یک یوتیوب چینل بسازی، برنامه بسازی.
حبیب صداد همچنان افزود بیشتر علاقه دارد تا ویدیوهایی که می سازد و در صفحات اجتماعی با دوستان و جوانان دیگر شریک می سازد آموزنده و پیام آور باشد.
من وقت علاقه من شدم یک دو سه ویدیو انداختم. شما باور بکنین که در ظرف یک هفته من بیشتر از 4-5 هزار فالوور گرفتم. اول دلیلش شوق بود، چیزی که مردم ما را ببینن، دلیل شهرت بود. ولی پسان دیدم مثلا بعضی رقص میکردن یا مثلا لپسنگ میکردن، ولی من دیدم برعکس، باید کاری بکنم که مثلا دوبلر زیاد منداختم و یکان پیام. مثلا یک دونه ویدیوی ما بود که نزاکت های اجتماعی، نان خوردن بود، مثلا در آچه رقم بریم یا بلنگ اب زدن بود، یا مثلا آب که در تشناب استفاده میکنیم دندان خود برس میکنیم، تا وقتی که برس در دندان ما هست آب ایلا هست، یعنی 5-6 لیتره وقت مصرف میشه. یعنی ما خواست میگن پیامایی که بر مردم برسانم.
بعضن جوانان از صفحات اجتماعی به خاطر سرگرمی نیز استفاده میکنند. ادریس امرخیل جوان دیگر است که توسط ویدیوهای کوتاه که می سازد بین جوانان در صفحات اجتماعی به اسم ادریس خان شهرت یافته است. او می گوید بیشتر ویدیوهایش را کمدی می سازد برای سرگرمی تا باشد لبخند بلبهای هموطنانش آورده باشد.
یوتیوب چینل آید داره 100-200، ولی یوتیوب چینل پیش بردن هم کار هر کس نیست که حالا می بینیم 20 تا چینل یوتیوب روز جور می شن. پرسانشان کنی نه به ادیت می فهمن، نه با گپ زدن میفهمن، نه مصاحبه کردن میتونن، نه او چهره شدارن، اصلا هیچ چیز ندارن. خب از ما کس در عموم به هر سبک من ویدیو ساختیم، به هر سبکی که بوده کمدی بود، بیشتر کمدی میسازم به خاطر که مردم ما کمدی دوست داره. با سرگرمی ساخته بودم، من نمیفهمیدم که مثالش ویدیو ساخته بودم این تبدیل به شهرت میشه. اصلا با یک سرگرمی بود، ما میساختم با دوستانشان میدادم همیشه. نظر از او بر من مهمتر بود، جنبه معنویش مهمتر است نسبت به مادی.
محمد ایوب محمدی خودش یوتیوب چینل دارد. او میگوید جوانانی که ویدیوهای کوتاه میسازند با وجود اینکه یک منبع عایداتی به خودشان است، می توانند بر جوانان دیگر نیز از این راه شغل ایجاد کنند.
در این چنل یوتیوب 6 نفر کارمند داریم، از جمله گرداننده، گزارشگر و کامرامن، ادیتور و پرودوسر. و به این خاطر چنل یوتیوب این کار رو برای انداختیم که ایجاد شغل کرده باشیم برای جوانان، هم از دختر و پسر که در جامعه فعلی فقر و بیکاری بیداد میکنه، هم بتونیم فرهنگ و رسم و رسوم و اوضاع داخلی کشور خود را از طریق رسانه به جهان نشان بدیم و هم کسب درآمد کرده باشیم و هم شغل، عزیزای ما شغل یاد گرفتن.
نیلا بامیری یک تن از جوانان است که او خودش نیز ویدیوهای آموزشی را تماشا میکند. او از جوانان دیگر میخواهد تا ویدیوهای بسازند که برای جوانان و نوجوانان آموزنده باشد.
من هم خودم یوز میکنم. مثلا میتونیم که بعضی از ویدیوهای خوبتری آماده بسازیم که به مردم مفید واقع شوه. مثلا کمک کردن به یک نفر، مگه ما او را در سوشال میدیا نشر کنیم، مثلا یکی دیگر ببینه، او میتونه که امو در ذهنیتش بیا و میتونه که ام قسم از اون کار انجام بده، یا به یک نفر کمک کنه. ما چیزایی که مثلا مفید است و یعنی دایری های خودم میباشه، در ذهن خودم میباشه، همیشه او را شیر میکنم. مثلا بیرون از او ایچی زمان من نشف نامی رسم.
دوستان نهایت عزیز، بیشتر جوانان مصروف ثبت ویدیوهای کوتاه برای صفحات اجتماعی هستند. کار در صفحات اجتماعی برای جوانان چه خوبی ها دارد؟ و جوانانی که ویدیوهای کوتاه برای صفحات اجتماعی میسازند و با دیگران شریک میسازند، کدام نکات را باید مد نظر بگیرند؟ در این مورد مصاحبه ای داریم با همایون شمس خان، هنرپیشه در فیلم ها، که توجه شما را به آن جلب میکنیم. خب در این اواخر جوانای زیاد هستن که ویدیوهای کوتاه بر صفحات اجتماعی میسازن. من حیث کسی که شما در این رشته تحصیل کردین و درس خواندین و کار کردین و هنوزم کار میکنین، نظر شما بر جوانا چی است؟
ما بسیار اول یار تشویق میکنم، از پیشان زیاد خوش هستم. من میبینم این چیزای زیاره و وقتی که میبینم یکان دفعه بسیار جگرخون میشم، جگرخون خاطر ازی میشم که این جوانای ما قصد داد دارم، اونتا ما کدام پلتفرم پروفشنل بر ازیا نداریم. کاش که من میگم که یک اندستری سینمایی ما میداشتیم که یا میامد در سینما کار میکرد، در فیلم کار میکرد، ازیا ما بسیار خوب کار میگرفتیم، یا از مجبوری میکنه این چیزا را. و این که میکنه بسیار زیاد یا که میکنه بسیار تغییرات هم به خاطر معاشره ما میاره، چرا که ما فعلا نداریم، نه سینما داریم، نه کلچر فیلم داریم در اینجا. و زیاد مردم را تعقیب میکنه. اگر شما ببینید هر ویدیو ازی ده میلیون میلیون لایک و ویوز است.
خب اگر بیایم بحث تکنیکی بکنیم و از لحاظ تکنیکی ببینیم، برای ساخت این ویدیوها باید کدام موارد از جوان ها مد نظر بگیرن تا یک ویدیوی خوب یا یک ویدیوی کوتاه خوب ثبت کرده باشن؟
یا کانسپت سکریپت که برش میگه، در انگلیسی میگه سکریپت is the key or the heart for the film or short film or the هر چیز. مهمترین کانسپت هستم امی شورت فیلم ها را که دوستای ما جور میکنه، اگر یا موضوع های که فعلا در معاشره ما است، اگر ای را بگیره و اگر در بخش تکنیک نمیفهمه یا ضرورت نداره به هیچ کس، یا میتونه در یوتیوب بشینه نشته کنه که اینی انگل ما چه قسمی بگیرم، چه قسمی چه لایت می باشه، پیکسل کامری ما چه باشه، و بسیار به آسانی میتونه یک چیزی بسیار بهتر جور کنه.
خب شما فکر میکنین امی ویدیوهای کوتاهی که جوانا میسازن یک تغییر اجتماعی در جامعه ما باشه؟
بله 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 بله، فعلا ما که چیزی نداریم. امی اگر شما ببینم این فیلم های کوتاه است که مردم تعقیبش میکنه، مردم زیاد خوش داره و مردم بسیار زیاد مفهوم از این میگیره، دیگه این بسیار مفید است به مشوره ما فعلا، و ما بسیار زیاد را سپورت میکنم.
دوستان گرامی، همایون شمس خان هنرپیشه فیلم های افغانی بود که در مورد ثبت ویدیوهای کوتاهی که در این اواخر توسط جوانان در صفحات اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان.
امی کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.